بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد مروی، مباحث اصول عملیه، بحث براءت، جلسه 52 از مسلسل 522، سه‌شنبه مورخ 5/9/98.
صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. بفرم. بسم الله که اشکال نداشتید شما. خیلی خوب. بفرم. اولا قرینه سیاق از ضعف القرائن تو بحث‌های فقهی ما مفصل اشاره کردیم. قرینه سیاق در حقیقت عموم دلیل رو یا شمول دلیل رو از بین نمیبره، نظیر این که مورد مخصص نیست گفته میشود. ثانیاً مگه قرینه سیاق از کجا میگه مربوط به هلاکت دنیوی است؟ باش. قتال، انفاق، غیره، القرآن تجری مجرى الشمس و القمر، بالاخره قاعده کلی زینش بیان میکنه از کجا هلاکت هلاکت دنیا میشه. بله بله، لذا حالا به نحوی همین اشاراتم به اینه که هلاکت دنیوی، دیروز ما اشاره کردیم که ممکنه اگه قرینه سیاق رو بگیریم، قرینه سیاق عرض کنم جمله و انفقو برش قرینه سیاق شکل میده، اونقدر انفاق نکنید که موجب نابودی اموالتون بشه، ولی قرینه سیاق اینا ظهور ساز نیست که به حدی که تعمیم دلیل رو از بین ببره. حالا دقت بفرمایید، کلام در این بود که آیه کریمه لا تلقوا بأیدیکم الى تهلکه مفادش وجوب احتیاط در شبهات تحریمیه نیست. وجهش چیست؟ کلامی از شهید صدر نقل شد که عرض کردیم فی الجمله مورد قبول نیست. بیان دوم در جواب اخباریین این بود که از نظر فنی بررسی کنیم نهی لا تلقوا بأیدیکم چه نهیست. گفتیم سه احتمال. احتمال اول این بود که نهی مولوی حقیقی نفسی باشه، گفتیم چنین نیست، نتیجه ای داره که اخباری هم بهش ملتزم نیست. احتمال دوم این بود که نهی در آیه کریمه نهی مولوی طریقی باشه. عرض میکنیم این احتمال هم صحیح نیست، ول وجه فی لسان اوامر و نواهی طریقی بدین گونه است که نهی تعلق میگیرد به طریق، زد طریق و هدف به عنوان علت ذکر میشه. قیاس نکنید، قیاس موجب هدم دین است. حالا در اینجا اگر لسان این بود لا ترتکب شبه لأنه یوجب الهلاکه، این کاملا نهی طریقی بود، میتونستیم نهی مولوی طریقی بگیریم. اما در آیه کریمه نهی به خود هلاکت تعلق گرفته، خودتون به هلاکت نیندازید. این نهی مولوی طریقی به چی باشه؟ زود طریقش چیه دیگه؟ لذا دقت کنید، پس نهی لا تلقو نمتونه نهی مولوی باشه، چه نفسی چه طریقی. لا محال متعین است که احتمال سوم باشه، نهی ارشادی باشه. خودتان را به هلاکت نیفکنید که یه امر عقلی و عقلایی است. آدم نباید دست به ارتکاب کاری بزنه که موجب هلاکت بشه. اگر نهی ارشادی بود دیگه این دلیل موضوع خودش تعیین نمی کنه، مشخص نمی کنه. آیه کریمه میگه خودتونه به هلاکت نیفکنی، چه مصداق و چه موضوعی القاء در هلاکت است؟ دیگه آیه ساکته. آیا شبهه تحریمیه ارتکابش القاء در هلاکته؟ آیه ساکته. بنابراین خلاصه پاسخ این است که نهی لا تلقو نهی مولوی نیست، نهی ارشادی است. اگه نهی ارشادی بود دلالت نمی کنه بر این که ارتکاب شبهه تحریمیه مستلزم هلاکت. بعضی از آیان دیروزم بعد از بحث اشاره کردن، ما بعد نمیتونیم موضوع سازی کنیم توسط روایاتی که میگه ان الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه. اون روایت برای آیه موضوع درست کنه، اون روایت رو بررسی میکنیم. اگه اون روایات شبهه تحریمیه رو شامل شد دیگه احتیاج به این آیه نداری، او خودش نهی میکنه میگه این کار رو نکنید. بررسی میکنیم در زیل روایات آیا اون روایات هم شامل شبهه تحریمیه میشه یا نمیشه، اونم در جای خودش ذکر خواهیم کرد. بفرمایید. موضوع یه شکلی باشد که شما ببینید در اوامر احتیاط، حالا چه رجحان چه لزوم ازش استفاده میکنی، مثل مرحوم آخوند، خیلی از محققین درستم از محققین متأخرین میگن امر مولوی طریقی است. احتد برای چی احتد؟ لحفظ الواقع. خودش موضوعیت نداره. برای حفظ واقع این گونه اوامر یا این گونه نواهی میشه مولوی طریقی. بحث ما اینه که لا تلقوا بأیدیکم الی التعلق، که اگه مولوی طریقی باشه زن زد طریقش چیه؟ زد طریق دیگری براش فرض نمیشود. و معهود در اوامر و نواهی طریقی اینه که معمولا زد طریق اشاره میشه، این کار رو بکنید به این جهت، این کار رو نکنید به این جهت، وقتی این میشه طریق به زد طریق. ایده لا تلقوا بأیدیکم الی التعلق، لذا گفتیم اگر اینجوری میگفت لا ترتکبوا الشبهة لکی لا توجب الایقاع فی الهلاکه، خب کاملا روشن بود میشد طریقی. لسان این لسان نیستش. طائفه چهارم و آخرین طائفه از آیات آیه تنازع است. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اینجور استدلال کردن مفاد آیه این است مورد تنازع رو به خدا و رسول رد کنید. اخباریین میگن حکم و موضوع، یا بگید موضوع محمول در این آیه کریمه کناییست. موضوع که تنازع است، کنایه از این است که حکم رو چون نمیدانید دعوا و اختلاف دارید، لذا موضوع اصلی شک شبهه است که وقت تنازع کاشف از اون شک و شبهه است. لذا موضوع آیه در مشتبهات است. حکم که رد به خدا و رسول است، یعنی توقف کنید، در شبهات فتوا ندید. لذا آیه کریمه کأن مدلول التزامیش این است فی موارد شبه لا تفتو، امر رو به خدا و رسول موکول کنید، فتوا ندید. و چرا شما در شبه تحریمی فتوا به براءت میگید؟ آیه میگه فتوا ندید، چیزی نگید. خب این طائفه چهارم توجه دارید مثبت احتیاط نیست، ولی از این نگاه نافی براءت هست، افتای به براءت نداشته باشه. لکن این طائفه چهارم هم به مطلوب اخباریین دلالت نمی کن. مرحوم شهید صدر پاسخ خوبی مطرح می کنن، می فرماین آیه کریمه نب لحاظ حکم و نه به لحاظ موضوع هیچ ربطی به شبهات تحریمیه نداره، اما به لحاظ موضوع، موضوع در آیه کریمه تنازع است. تنازع یعنی تخاصم و دعوا، نزاع و دعوا که تلازم با شک نداره، گاهی نزاع پیش میاد به خاطر این که هر طائفه‌ای قطع به نظر خودش داره. حالا این توضیحات از منه دیگه، عبارت آی سعدی کم اجمال داره، هر کسی قطع داره، یکی میگه یقینا این مال مال منه، دیگری میگه نخه یقینا مال منه مال تو نیست، تنازع پیش میاد. مگه تنازع همه جا مسابقه با شکه؟ خیلی از موارد تنازع ربطی به شک نداره. لذا موضوع در آیه تنازع است، نه شک و شبهه. حالا گاهی ممکنه که شک و تردیدم باشه، بگه من نمیدونم مسئله چی، اینقدر میدونم مال تو نیست، اما چجوره بالاخره. حالا این روشن مقصود چیه دیگه، درست هم هستش. برای حاکم شک نه، این خطاب مردم هست. فإن تنازعتم فی شیئین فردوه الالله و الرسول، به حکام نمیگه اگه تنازع کردن دیگران شما حکم نکنید، نه، این خطاب مردمه، روشنه دیگه. دقت کنید، اما محمول و حکم، حالا اینجا خود تنازع هم یه نکته دیگه هم اشاره کنیم، تو کلمات آقای صدر هم آمده این نکته. فرقی هم نمی کنه تنازع چه متعلق شبهه موضوعیه، چه موضوعات باشه، چه تنازع در احکام باشه، آیه اطلاق داره. اگه اختلاف کردید رئیس قبیله کی باشه، رئیس مدرسه کی باشه، رئیس اداره کی باشه، اگه تنازع در حکم داشتی، آیا برای شریک حق و شفعه ثابته یا نه، یکی میگه بله یکی میگه نه. خب این موضوع حکم چیه؟ محمول و حکم، میگه ردوه الالله و الرسول، معناش اینه در موارد تنازع به احواء خودتون حکم نکنید، در شؤون اختلافیتون خدا و رسول یعنی دین رو مرجع اختلافات قرار بدید. مگه اخباری و اصولی در این معنا شک دارن؟ هم اخباری قبول داره موارد تنازع دین باید حاکم باشه، اصولی هم میگه دین باید حاکم باشه. از احواء خودتون نظر ندید، نهایت اصولی میگه در شبهات به دین مراجعه کردم، ادله مرخصه دارم. اخباری هم میگه به دین مراجعه کردم، من میگم دلیل توقف دارم، باید ایستا باشم. لذا این آیه کریمه موضوعاً و حکماً ربطی به شبهات تحریمیه نداره، لذا به درد استدلال اخباری برای وجوب احتیاط یا عدم اجراء براءت در شبهات تحریمیه نمیخوره. بله، حالا ضمن روایات میرسیم. بله، خیلی خوب، اخباری و اصولی تنازع دارن، ولی تنازعشون شک و شبهه است، منشأ شک، که بگیم در شبهه تحریمیه چیکار کنه، یا نه اصولی معترفه میگه من دلیل دارم، ولی اختلاف نظرم دارم، تنازع دامنه دارم دارن، دیگران چیکار کنن؟ دیگران هم اما مجتهدن اما مقلد. بالاخره اگه مجتهد بررسی کنه هر دو دلیل رو بررسی کنه، بعد هر دو میگن بسیار خوب مورد افرز مورد تنازع، ردو الالله و رسول، اخباری میگه رد کردم به خدا و رسول، ادله قف عند شوره روایات رو من میگم، اصولی میگه از این روایات جواب میدم. بالاخره پس آیه ارتباط، پس آیه ربطی بی مسئله نداره، آیه مثبت اعتیاد در شبهات تحریمیه نیست، یا آیه نافیه براعت نیست، همین مقدار برای ما کافیه. الهنا نتیجه این شد، دلیل اول اخبارین بر وجوب احتیاط در شبهات تحریمیه که چهار طائفه از آیات قرآن بود، هیچ کدام ناهض به مقصود نیست، به هیچ وجه دلالت بر این معنا ندارد. دلیل دوم و هو العمده برای اخباریین تمسک به روایات است، ادعا میکنند روایات متواتر، بعضیشون میگن فوق تواتر، داریم ما که روایات میگه در شبهات تحریمیه باید احتیاط کرد، مرخص نیست. این روایات رو اصولیین در تقسیم بندیشون نگاه‌های مختلف دارن. شیخ انصاری چهار قسم میکنه روایات رو، چهار عنوان. عنوان اول، روایاتی که مضمونش اینه در شبهات توقف کنید. عنوان دوم میگه در شبهات احتیاط واجب. عنوان سوم اخبار تسلیس، الامور ثلاثه، امر بین رشد و امر بین غیب و شبهات بین ذلک. عنوان چهارم روایاتی که میگه افتاء به غیر علم حرام است. این خود عناوین موضوعیتی در حال بد معلوم میشه. مرحوم آخون و اتباعیشون می‌فرمایند دو طائفه روایت داریم. یه طائفه میگه یجب التوقف به شبهات، طائفه دوم میگه یجب الاحتیاط به شبهات. همه رو یک کاسه دو طائفه. مرحوم ضیاء عراقی در نهایت الافکار جلد سوم صفحه 243 پنج طائفه می کنند اخبار رو. طائفه اول ما دل على الاحتیاط، طائفه دوم ما دل على التوقف عند الشبه مع التعليل، ما ذکر علت. طائفه سوم روایاتی که دلالت میکند توقف عند الشبه من الورع است. طائفه چهارم، ما دل بر ارجاع به اهل بیت عند الشبه. طائفه پنجم، ما دل على الافتاء بغیر علم. ما ضمن سه محور این طوائف مختلف رو با زیر مجموعه هاشون بررسی میکنیم. محور اول، روایاتی که عنوان مأخوذ توقف عند الشبهه است، که این روایات چهار تا زیر مجموعه دارن، چهار تا عنوان جزئی دارن. یک، توقف عند الشبه از مصادیق ورع است. دوم، روایاتی داریم میگه وظیفه حاکم و والی در برخی موارد عملا توقف است. سوم، روایاتی که میگه وظیفه قاضی عند الشبه توقف است. چهارم، روایاتی که امر به وقوف میکنه عند الشبه، موارد خاص نیست، تعلیلم داره. الوقوف عند الشبه خیر من الاقتحام فی الهلکه. این تقسیم بندی ها مهم، اخباری این کتاباش نبینید، همه اینا رو یک کاسه میکنن، وقتی یه مضمون اخستم از همه شون میگیرن توپم میبندن به اصولیی، گاهی هم آنچنان آتش تهیه تند میشه که یه جوری بعضی هاشون که آخه دینتون کجا رفته، آخه اعتقادات دینیتون کجا رفته، این همه روایت رو دارید کنار میزنید با یک رفع القلم، مثلا آخه چی رفع ما لا یعلمون، یعنی چی، این چیکار دارید میکنید، یک حجمه مسامحه عرفی که آدم یکم رگه عوامی داشته باشه تحت تأثیرم قرار میگیره که ای بابا راست میگن اینا، این همه روایت داریم اینا رو ما کنار میذاریم یه مرحله و میگیم که براعت، براعت شرعی جاری کنیم مثلا. لذا باید دستبندی بشه دقیق. طایفه اول، روایاتی که میگه توب قف در شبه از مصادیق ورع است. نامه حضرت امیر به امام حسن مجتبی علیه السلام، لا ورع کل وقوف عند الشبه، مرفوعی شعیب بن ابی عبدالله علیه السلام، اورع الناس من وقف عند الشبه. این طائفه روایات به هیچ وجه دلالت نمی کنه که واجب است توقف عند الشبهات، به خاطر اینکه تعبیر در این روایات اینه، یکی از مراتب ورع وقوف عند الشبهه است. ورع مثل تقوا از روایات کثیر استفاده میشه، مراتبی داره. بعضی مراتبش اجتناب از محرمات، بعضی مراتبش اجتناب از مکروهات، بعضی مواردش اجتناب از مشتبهات، حتی بعضی مواردش اجتناب از مباحات. بر همه هم ورع صدق میکنه. شاهد بر این که ورع مراتبی داره روایات کثیره است که میگه لا ورع انفع من تجنب محارم الله، هیچ ورعی نفعش از تجنب از محارم الله بالاتر نیست. این مرحله ورع بالاترین مرحله است که از گناه اجتناب کنی. انحصار نکرده که ورع یعنی اجتناب از گناه، تا بعد بگیم انجامش به همه مراتب واجبه. نخیر، ورع مراتبی داره. لذا روایاتی که میگه اورع الناس من وقف عند الشبهه، دلالت نمی کنه که این مرتبه واجب الاتباعه. میگه مرتبه بالایی است، انجامش خوبه، نهایت دلالت میکنه بر رجحان و فضل. لذا این طائفه اول هیچ دلالتی بر این که واجب است وقوف عند الشبهات نخواهد داشت. طوائف بعدی و زیرگروهاش انشالله بررسی خواهد شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.